بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در باب قررون فی ان حقیقت نوع فصله الاخیر بود و بحث به اونجا رسید که عرض کردیم که فصل اخیر همه هویت نوع رو در بر داره و همه هویت نوع فصل اخیرشه و این همون بیانی بود که دیروز به طور مفصل به عنوان یک قاعده نقل کردند و در پایان گفتند در سلسله طولیه هر شیئی که تالیست و در نهایت میاد جامع جمیع کمالاتی است که مادون او در خودش نهفته داره، ولی این جامعیت به نحو بساطته. عرض کردیم معنای بساطت رو، بساطت یعنی این که این شیء حدود او رو نداره اما کمالات او رو داره. مثال زدیم که قطره‌ای که به دریا میفته دیگه قطره نیست و حد قطره بودن رو نداره، لذا شما نمیتونید هم نشونش بدید، اما دریا دارای اوست. اگر بگید دریا قطره است، نه قطره نیست، اما اگر بگید دریا قطره را داراست، بله داراست. و این همون معنایی است که میگیم هر فصل اخیری که پدید آمد کمالات مادون رو در بر داره و این کمالات رو در خودش نهفته داره، اما این کمالات در فصل اخیر به شرط شیء نیست، یعنی تقید به حدود خودش نداره، محدودیت‌های خودش رو نداره، بلکه اون فصل اخیر جامع کمالات مادونه به صورت لابشرط که لابشرط رو معنا کردیم، گفتیم یعنی این که دو معنا میتونیم لابشرط رو بگیریم، یکی این که یعنی نواقص او رو و حدود او رو نداره، یکی این که اونها در دل این هستن لاب شرط. حالا معنای دوم لاب شرطه به اینه که اونها به شرط جسمانیت هم نیستن، که از این دوتا معنا به یکی برمیگرده و فعلا با دو معنا بیان میکنیم، بعد میگیم یکی. این که میگیم حدود او رو نداره یعنی این که جوهر به اون نحوی که در شیء دیگری هست در این نیست، جسم بدین نحوی که در این دستمال کاغذیست در انسان نیست، به شرط شیئیت جوهریت نیست. دومین معنایی که برای لاب شرطیت اشاره کردیم این بود که گفتیم لاب شرط یعنی لاب شرط از اینه که جسمانی باشه یا غیر جسم یا مثالی باشه. وقتی میگیم جسم در حد انسانه، لاب شرط از این که جسمانیش باشه یا جسمیش باشه، یعنی مادی باشه یا جسمانی باشه، لاب شرط از اینه که حرکت اگر به صورت فصل بعید در انسان هست، لاب شرط از این که حرکت مادی باشه یا حرکت معنوی باشه، و حالا مواردش که گذشته گفتیم و الان هم میبینیم. نما لاب شرط از این که نماع مادی باشه یا نماع معنوی باشه.
در کل لابشه یشتم اما هر بشه
بله، ولی به این معنا، به این که میتونه اینجور باشه میتونه اینجور، به نحو ابهامه. و این بازگشت لابشه به همون لابشه از قبلی. وقتی میگیم جسم با خصوصیات جسمیش در انسان دخیل نیست، یعنی به شرط اون جسمی که الان در خارج میبینید نیست، به صورت قدر مشترک او وجود داره. این تتمه بحث اون بود که دیروز تتمه بود و مونده بود، بعد کلیتش رو دیروز مفصلا بیان کرد. این بحثی است که ازش مواد جسمانی رو مرحوم صدرا استفاده میکنه و بحث ایشون اینه که وقتی میگه مواد جسمانی، میگه انسان بعد از این که مجرد شد و عبور کرد و در حقیقت به عالم معاد وارد شد، جسم در تعریف انسان هست. انسانی که به عالم مثال وارد میشه جسم رو داره، حدود جسم رو نداره، شرطیت جسم رو نداره، ولی جسم رو با خودش همراه داره. این همون انسانه، با همون جسمشه، با همون ناطقه، با همون حیوانه، با همون جوهره، ولی تمام اونها رو در بر داره. به صورت چی؟ به صورت کمالاتشون، به صورت لابشه،
با همون جسمش،
با همون جسمی که در تعریفش نهفته بود، اجزایش بود،
تو تعریفش استاد، تعریف ماهیتش نهفته،
تعریف ماهیتش، خب ماهیت حد وجود دیگه،
اون که جسمش که
همون، همونی که نیست، هرچی هست یا نیست، حالا ما الان نمیگیم هستی، اونی که ماده انسانه، اون ماده انسان در درون انسان هست. ماده انسان چیه؟ میگفتی جسمه؟ همون ماده انسان که جسمه، بعد از این که به عالم معاد هم رفت باهاش هست. نگید پس چرا ماده نداره؟ جسم در تعریف و در جنس انسان اعم از جسم مادی و جسم معنوی. جسم دیگه نمیشه، نه. اون انسان چرا جسمه؟ چون در حقیقت جنسشه، یک از اجناسشه، جنس عالی او جسمیت و با هنوزم هست، ولی جسم در تعریف انسان لا به شرطه، میتونه با جسم معنوی جمع بشه، میتونه با جسم بسازه.
ما این با چیز قرآنی در تعارض نمیشه. اینه که حضرت ابراهیم خواست ببینه چطور پرنده ها رو دو مرتبه بازگش پیدا کرد.
اون که حالا حضرت ابراهیم میخواست احیای موات رو بده، احیای مردگان رو نشون بده. حالا ما الان نمیخواییم ناکه تنظیر به مثالهای قرآنی نهید، چون که مثالها رو توجیهاتی راجبش کرده باشن، حتما کسایی هم که اومدن اینها رو توجیهاتی راجبش انجام دادن. از اون برم مواردی وجود داره که اینها براش اونا باید توجیه بکنن. یعنی معمولا هیچ طرحی که برای مسائل اقامه میشه پاسخگوی همه شبهات نمیتونه باشه. شما الان معاد جسمی همین ساده رو بیان بکنید، اون شبهات الان ماشاءاللهی پدید میاد که اونها رو نمیتونن جواب بدن. یعنی هر طرحی که بیان میشه یک کلیتی رو قرار میده، این کلیت پاسخگوی به کلیت دین هست، نباید در تضاد با کلیت دین قرار بگیره. حالا یه مثال‌هایی اگر احیانا با این مقابل قرار گرفت، اگر حالا در مثال از دنیا نمیگیم قرار گرفته، قرار گرفت طبیعتا اونا توجیه میشه با کلیت چارت بعد. این بحثیست که ایشون داره، منتها یه مثالی دارن تو بحثش، این مثال رو بیان بکنیم. مثالتون تو شعرم آوردن گفتن در خوبه، و این که ذهنتون برگرده یه ذره به ریاضیات قدیم. یه چیزی ما وجود داره در ریاضیات به نام قوس. قوس رو امروز در ریاضیاتش میگن کمان. دایره رو که نگاه میکنید، دایره اگه کامل باشه دایره است، اگه یه قطعی از دایره رو مد نظر گرفتید، این چیزی که مقابل قرار میگیره بهش میگن کمان، این مقابلش رو بهش میگن کمان. حالا این قوس تعریفش چیه؟ قوس رو برخی از مقوله کیف گرفتن، گفتن قوس کیفه، و تعریفش هم اینه که میگن کیفیت حاصله از احاطه یک خط منحنی به سطح مستوی. کیفیت حاصلت من احاطت خط منحنی به سطح مستوی. اول اصلا دقت کنید، ما یه وقت در یک سطح صحبت میکنیم دایره، اما اگه در دو سطح صحبت کردیم که عالم ما در حقیقت عالم چیه؟ عالم دو سطحیست. یعنی ما الان در یک سطح حساب و یک سطح عموده بر او هستیم، میشین سه بعد داریم، طول، عرض، ارتفاع. عالم سه بعدی هستیم، طول داریم و عرض داریم و ارتفاع. اما روی کاغذ همه چی دیگه ارتفاع نداره، طول داره و عرض داره. امروز در ریاضیات عالم های چندین بعدی رو هم محاسبه میکنن، 30-40-60 هم میره. یعنی تصور کنن عوالمی که این عوالم تا 60 بعد درش تصویر داشته باشه. در بعضی از حل بعضی از مشکلات ریاضی حالا میگن خودشون میگن فواید داره، کاری نداریم. اما اونی که ما الان درک ازش داریم در یا سطح که دو بعدیست، یا خط که تک بعدیست، یا حجم که سه بعدیست. محاسبات در حجم یه مقداری برای ذهنها پیچیده میشه. حالا یه وقت این بحث ما کره رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم، یه توپ، این در یک سطح نیست، در دو سطح. یه وقت ما داریم در رابطه با یک دایره صحبت میکنیم، دایره سطح یک سطح. پس میگن قوس اون خط کیفیتیه که حاصل میشه از احاطه یک خط منحنی بر یک سطح مستوی. سطح صافه، این صافه، یه کمان روش میزنید، این کمان میاد و این سطح مستوی شما رو، سطح صاف شما رو احاطه میکنه. یه خط منحنی است که البته باید اینو بدونید، خط منحنی است که دو طرفش به نقطه خط میشه، یعنی خط به هم نمیرسه، دو طرفش تمام میشه. پس قوس یا همون کمان عبارت است از یک کیفیت حاصل برای خط.
کیفیت باشه،
نه، کیفیت این خط قوسه. یه خطی احاطه میکنه یه سطح، احاطه میکنه یه سطحی رو، اون خط کیفیتی داره، کیفیتش چیه؟ کمان منحنی. اون وقت پس این یه تعریف از قوس اینه که قوس رو به کیف ما برمیگردیم. همونطور که الان مثلا میگیم انسان کیفیتی داره که اون رنگشه، این خطی هم که اومده و احاطه کرده سطح رو کیفیتی داره، این کیفیتش قوسه. این اگر که ما قوس رو کیف دانستیم. اما ممکن هم است قوس رو کم بگیرن، بگن از مقوله کمه. اگر قوس رو از مقوله کم گرفتند قطعا کم قاره، چون کم دونو میشه، کم قار و غیر قار. کم قار عبارت است از اون کمی که قرار دارن اجزایش، مثل وزن اینجوریه، مثل حجم اینجوریه، خط اینجوریه، در مقابل کم غیر قار که اجزایش قرار ندارن، مثل زمان، یعنی آنن تا آنن میان و میرن. خب کم قار، چون به داخل قوس همه اجزا با هم هست، در اینجا دو تعریف باز ازش هست. اگه کم قار بود، یه وقت ما قوس خود خطه برامون کمانه، میگیم خط کمانه. اگه اینو گرفتیم تعریفش اینه، خط منحنی که احاطه کرده است سطح مستوی را، که البته دو طرف اون خط دوباره همون بالای دو طرف اون خط چیه؟ دو طرف اون خط به دو نقطه منتهی میشه، ینتهی الی نقطتین. پس خطون منحنی احیط به سطح مستوی و ینتهی طرفاه الان نقطتین. چرا ینتهی طرفاه الان نقطتین رو میگیم؟ برای اینکه اگه به نقطه نرسه برمیگردن به هم میشن دایره، باید اینقدرش باشه. این کمه و مراد اونم اون چیه؟ از کمان خط. ممکنه بعضیا بگن مراد از کمان قطاع، یعنی این دایره اگه بگیرید این رو به شما میگیم، یعنی در حقیقت این قطاع رو به شما میگیم قوس، اون وقت سطح میشه قوس. اگه اینو گرفتیم باید تعریفش رو اینجوری بکنیم که یه سطحیست که مستوی، که این سطح مستوی احاطه شده است به وسیله یک خط که منحنی که دو طرفش به نقطه میرسه. پس باید بگیم سطح مستوی احاطه خط منحنی ینتهی طرف آهو الان نقطته نه اون اون خطون منحنی احیط به سطح مستوی بود، این سطح مستوی احاطه و خط المنحنی بود. پس سه تعریف برای قوس هست، مهم هم سه تا تعریف داره قوس. پس تعریف اول قوس اینه که قوس رفتن کیفیت بدونه. اون اگه این باشه میگیم کیفیت حاصله از خط منحنی احاطه کرده یه سطح مستوی رسیده دو طرفش هم به دو نقطه. اگه خط گرفتیم میگیم خط منحنی که احاطه کرده از سطح مستوی را به دو نقطه رسیده. اگه سطح گرفتیم میگیم سطح مستوی که احاطه شده است به وسیله یه خط منحنی. خب در هر صورت ما قوس تعریفش به یه ایناست، یا کیفیت یا جمعیت. اما بعضی اومدن وقتی میخوان قوس رو تعریف کنن میگن قطعتون من دائره، میگن قطعتون من دائره. خب این میخواییم بگیم این تفاوت داره، این تمایز داره، این دیگه مغایرت داره این تعریف با تعریف حقیقی قوس. قطعتون من دایره تعریف حقیقی قوس نیست. قوس یه چیزه، قطعتون من دایره تعریف غیر حقیقیش. اگر شما جسم رو با حدود جسمیش داخل در تعریف انسان کردید، در حقیقت انسان رو تعریف کردید به چیزی که با او مغایرت داره. اگر انسان رو با نمایی تعریف کردید، با حساسی تعریف کردید، با حیوانی تعریف کردید که اونها رو شرط شیء هم، یعنی به شرط تغییراتشون هم اون حدود و ثغورات جسمیه و نماییه و حساسیه درشون هست، در حقیقت اومدید انسان رو به چیزی تعریف کردید که اون چیزها مغایرت با محدود این تعریف شده دارن. به این میگن تغایر حد محدود. همونطور که درباره قوس این اتفاق میفته، در زمینه قوس هم بعضا میگن قطعتون من دایره، در حالی که این تعریف حقیقیش نیست، تعریف میکنن به چیزی که مغایره با حقیقتش هست. خب نه نه ایش اومده بودن به عنوان یه مثال مخواسته بگید این اولین بار نیست. قوله ایسه هازا اول و غارورتن قد کسرت بل اسلام، این اولین کاسه نبود که شکست تو اسلام. که مخواسته که اینم اینجور نیست که اگر این کار کردید فکر خیلی اتفاق بدی افتاده. این اولین مصیبتی نیست که واقع شده، اولین اشتباهی یا تغایر نیست که واقع شده. خب چه گفتن در چه ببینید؟ و ذو قوام من معانم بقیا مادام فصله الاخیر و وقیا لأن زل فصل لها تزمنا فهوه. از اینجا سبارته و ان تبدلت زی اوینا، اگه بخونی یعنی معینه فهوه، یعنی اون فصل اخیر اگر چه ما بقی تغییر بکنن و تبدل پیدا بکنن اما او معین. اما برخی گفتن اینو عینا، عینا بخونید، عین یعنی اون، ولو بقیه تغییر پیدا بکنن اما این فصل اخیر معین کننده نوعه، یعنی برای تعین نوع کافیست. عبارت کتاب شما چی اعراب گذاشته؟ اینا گذاشته. اونا چی گذاشته؟ اینا. لذا هر دو زورش رو میتونی معنا بکنی. البته
ما زمان
گذاشته. همون کتاب ها رو اونجوری میگم. اینا میتونه بخونه، اینا میتونه بخونه. اینا اونجا حالا خدا آجی سبزواری که نزسته که اون کسی که کتاب چاپ میکرده بود اونم همینجور میگه اویناب هم میگه نیست خدا حالا عبارتی که هست با اوینا بهتر سازگاره اما با اینا بهتره به یه جهت دیگه ای که میگیم که شاید معنا رو کامل تر میرسون حالا بخونیم نه تو عربی این خیلی فرقی نمیکنه. تو عربی خود حرکت قبلش کافیه تو فارسی اگه بود درسته تو فارسی نا یعنی روی رو میگن که داره ولی قبل روی باید حتما همراه باشه اعراب قبل روی باید همراه باشه مثلا ردا با مثلا سوا همچیز نیست هم قافیه نیست با
صدا
ردا با صدا هم قافیه نیست باید اون ردا اونم صدا باشه خب اما تو عربی میشه
هم قافیه نباشه
خب اون دیگه خلاف اون یجوز شاعر مالا یجوز از چیز خارجه از بلاغت و فصاحت بزرگان خارجه معمولا نمی کنن
میشه شعر نو نه با سعدی و مولوی
مدرتا مولوی چه میگه مولوی از اینا زیاد داره
عارفه
اما گفت قافیه اندیشم و دلدار من گویدم من دیش جز دیدار من اما سعدی نه سعدی یک دونه دو مورد تو چیزاش هست و اینقدر چون بزرگه همون دو مورد رو میگن درسته یکی اولاتر لغت اولاتر رو برده اولا خودش افعال و تفسیر دیگه اولاتر نباید اما همین الان هم میگن ادبا بگن چون سعدی گفته درسته و میتونید تو ادبیات به کار ببرید چون ملاک صحت و سقم کلام اینه که ادبا چگونه صحبت میکردند حالا به هر حال اینجا هر دوش درست داره به خاطر آقای احمدی قهوه یعنی عیل فرش و این تبدلت زی یعنی معانی یعنی اون اجزای دیگه اون اجزای دیگه مثل جنس و فرش و این تبدلت اگرچه اونا تبدل پیدا کنن اما قهوه یعنی فصل اوینا اون معین اون ثابته خب این چه بگیم اوینا یعنی چه معینه این همین شاید علت این که گفتن که معینه خب باشه چی نه قهوه و این تبدلتی اما عینا اونا برن اما این معین کننده نوع یعنی اگرم اونا برن باز نوع به وسیله این فصل اخیر معین میشه مشکلی نداره نوع رو متعین میکنه خبر و حبه حالا عینه رو بگید خبر حبه بگیری یعنی انهو اصل و حل محفوظ فصله که اصل های محفوظه یعنی اصل و طبیعت نوعیه المحفوظ و حاضیت نوع به حاضیت نوع به این فصله فلا یعبع به زوال حاضیه ما به زوال مابقی خیلی عنایتی نمی کنیم توجهی نمی کنیم به زوال ما بقی صحیح ای کل واحد من المعانی معانی رو گفتیم یعنی چی یعنی اجزاء دیگه صحابه ای کل واحد من المعانی علا ابهامه ها لا علا القصوص معتبرتون فی حقیقت نوع اون معانی دیگه با ابهام ابهام یه لاب شرطیت به صورت مبهم به صورت لاب شرطیت لا علل خصوص نه با شرطیتشون و قیوداتشون نه با حدودشون قطره اگر در دریا دخیله با حد قطره بودن دخیل نیست اگر جسم در انسان دخیله، حد جسمیت رو نداره. نما اگر در انسان دخیله، حد نمو رو نداره، به خصوصش نیست، با ابهامش معتبره در حقیقت نو. همه این بحث تو همین ابهام ها، اگر درک درستی از ابهام ها داشتیم، مرض خیلی روون میشه، تصورش تصدیقش رو در بر داره. صفل انسان مثلا در مورد انسان، المعتبر من الجوهر، اون جوهری که در حقیقت انسان معتبر است، در نوع انسان معتبر است، اعم مما فی المجرد و المادی، اعم از جوهری است که در مجرد و مادی. چون جوهر تقسیم میشه به جسم، نوع جسم، نفس، جوهر رو میگن جسم و نفس و عقل و جنس و فصل. اون جسم هم احتمالا نوعه، حالا الان یادم رفته، ولی به هر حال تو بحث جسم، یکی از تقسیم بندی های جسم در درون جوهری که تقسیم بندی های جوهر، در حقیقت جوهر رو تقسیم میکنن به نوع، به جسم، ماده، صورت. حالا اینش نگاه میکنیم، ولی یه تقسیم بندی شانا یادم رفته، یه تقسیم پنج قسم داره که دو تا از اقسامش اصلا عقل و نفس هم، که عقل و نفس اساسا حتی قدما اونا رو جوهر میدونستن و اینا مجرد. خب مثلا المعتبر من الجوهر اعم مما فی المجرد و المادی، اعم از اون جوهریست که در مجرد و مادی وجود داره. و من الجسم، اون چیزی که معتبر است از جسم در انسان، اعم من طبیعی الانصری و المثالی، اعم از اون جسم طبیعی انصری است که الان دست حضرت عالی بهش میخوره و جسم مثالی. و من الحیات، حیات در همون حیوان، و من الحیات اعم من الدنیویت و الاخرویه، اعم از حیات دنیوی است یا حیات مادی و حیات اخروی. و قص علیه الباقی، حاشیه رو ببینید، حاشیه هست. فمن الحساسیه هم و عطف به همه، من الجوهر اعم، من الجسم اعم، من الحیوان اعم، و من الحساسیه، حساس به داخل جزء فصول انسانه، من الحساسیه اعم من میخواد، من الاحساس بالمشاعر، اون احساسی که شما با اندام و شعور حسیتون دارید، و من العلم الحضوری بالمحسوسات، علم حضوری که علم حضوری در حقیقت بدون حواس پنجگان است. کما ان بصیریت الحق تعالی و سمیعیت الحق، خدا بصیر سمیع یعنی گوش داره، چش داره، و بالجمله مدرکیتهی، مدرک بودن خدا، یه علم و حضوری و المبصرات. بصیر اینه کسی که مبصر رو درک میکنه، اما نه اینکه با چشم، گاهی با چشم، گاهی با وسیله غیر چشم. سمیع یعنی کسی که مسموع رو درک میکنه، حالا گاهی با گوش میشنوه، گاهی او رو میفهمه، درک او رو داره، نابشد مثل گوش، یه علم و حضوری ولی مبصرات. و غیر مبصرات به نحو اشد و اتم من حضور حال در مشاعر. پس خدا علم و حضوری داره، مدرکیتش به مبصرات و غیر مبصرات، مثل مسموعات، مثل ملموسات همه، و اشد و اتم هم هست مدرکیت حق در اونجا از حضورها، یعنی حضور این مبصرات و مسموعات و اینا، لدل مشاعر، مشاعر این شعورای ما، این حواس ظاهری ما. خب پس این حساسیت. یکی دیگه هم هست، حساس و متحرکن بالاراده. این محرکیت چیه؟ و محرکیتهی که در انسان دخیله، اعمن تحریک بالقوت المنبثت العامله، اون عضلایی که قوهی که در عضله شماست و عمل بکنه حولت میده، و من از تحریک به قدرت روحیه. محرکیت در انسانه، محرکیت لابشرد، نه محرکیت به وسیله جسم. نه محرک بیاد به وسیله عضله، محرک باید باشه این حقیقت انسانه، یکیش حساس باید باشه، باید درک کنه، حس کنه، اما حس حالا ازم به وسیله حواس ظاهره یا درک اونا، نمایش هم همینه، جسمش هم همینه، بقیه دو باره.
این تنظیمه همش یه مطلبه دیگه، از اول شروع کرده همش یه مطلبه
نه رفتی بازه بس. و زو قوامن من معانن بقیا مادام فصله الاخیر و وقیا، این دوتا رو هم به معنا میده، یعنی تا وقتی که فصل اخیر، تا وقتی فصل اخیر باقیش، بقیه اون نوعی که صاحب اجزا هست هم باقی. و زو قوامن من معانن بقیا، زو قوام چی بود؟ نوع باقیست تا چه؟ تا وقتی فصل اخیر باقیست. چرا؟ به خاطر اینکه فصل اخیر متضمن همه است، اگرچه بقیه تغییر تبدیل کنه. نه رفتی به هم نداره، دلیل اون چیزه. خب فهیه علا ابعادها معتبره خصون کما فی حد قوسن دائره، حسون ای الخاص من کل واحد من ها من حیث الخصوصیه، یعنی از هر کدام از این معانی، از هر کدام از این اجزاء ماهیت اگر خصوصیتش رو لحاظ کنید و خاصشون رو نگاه بکنید، حسون ای الخاص، خاص نه به شرط شی، خاص من کل من ها من حیث الخصوصیه، اون خاصش لو و خزفی حد نو، اگر خاص رو ببرید در دل نو قرار بدید اشتباه کردید. چه نوع اشتباهی؟ فهوه مثل اونجاییست که کمایو و خزفی حد قوسن دائره، در حد نه در تعریفه، در تعریف قوس شما لفظ دائره رو دخیل بکنید و یقال و گفته بشه القوس قطعت من منت دائره. چطور اگر میگفتید القوس قطعت من الدایره، دایره‌ای که ربطی به قوس نداره رو وارد در تعریف قوس کردی؟ همینطور اگر جوهر خاص، یعنی به شرط شی، نماع خاص، حساس خاص، اینها رو هم وارد در تعریف انسان بکنید، دقیقا اشتباه کردید، مغایرت دارید. و قد سرهو تصریح همه است که انهو من باب زیادت، زیادت رو قبلا گفتیم در فلسفه این مغایرت، زیادت الحد علی المحدود، حد و محدود با همینجا زیادت دارن، زیادت دارن مغایرت دارن، پس همونطور که در تعریفش بود اینجا هست.
این وقتی هست که بیان
تعریف
قوس
رو
در مورد جوهر عرض بیان، همونطوری که عرض جنس اعلانی چون که لازم نیست این اضافه شده که در داخل موضوع خودش حقیقت میگه از لوازمشه، و میگن لذا خود جوهر هم که صدا وجود در وجود در تلموزین هم از لوازم خود جنس اعلا نیست، و طبق این حرف
چیه جنس اعلا وقت؟
یعنی جنس اعلا اضافه میشن دیگه، همینه که شما فرمودید، و من این در اعلا میگه همونطور که خود عوارض رو تک تک جنس اعلا میگیریم، بعد مثلا میگه این عوارض نه تا میگه، بعد کناش میذاریم مجرد
اعراض میگن عوارض بیشتر
هم اعراض رو بعد ما
چهار تا مثلا میشه اضافه میشه، پنج تا درست، پنج تا میشه اضافه میشه. البته راجع به اون توی اونجا گفته شده، توی خواستیم بر نگردیم اونجا رو بعدن بهتون بگیم، خب بفهمید بوشم با شما
مادات بزنین، هر ما دیگه قدر مشترکی بین مجرد ما نداریم که هم از جوهر مادی و جوهر مجردی و مثلا اون هم ادامهش دیگه همون جوهرش میشه، این اگر هر کدوم جنس اعلا باشه هم یه قدر مشترک نداره که بگیم یه قدر مشترکی داره، بعد اینا میگن جوهر هم از جوهر مادی و جوهر غیر مادی.
خب اون هم حرف غلطیه، حالا این الان راحت تر از همین بگیم نه جوهر جنس اعلا، چون حقیقتش اینه ده تان مال شما یه قول شاز زیره که اینشون هم خودش قائل نیست و گرفتی بیت و پایه بر اشکال، نه جوهر جنس اعلای برای انواعش. نه نه اون ربطی به اون نداره، چون میگن عرض اگر جنس سقاط بشه به یه مشکلی میخوره، تو جوهری همچین مشکلی پدید نمیاد.
همین که ادامه بده
در وجود در کلام بودیم، برای نه حقیقت بسیم واضحه، برای نه عوارض این حقیقت بسیم. حالا الان که نمیخوایم اینجا بحثش بکنیم، حالا بگیم پیدا کنیم. حالا
بسار اینجا نشه کما اندن بسیریت الحق،
بله
که حالا بسیریت اینجوریه قیاد مرد فارقه، بالاخره ما سمیتمون یا هر چیزیمون بسیریتمون با ابزار و با اعضاه، ولی خداوند که اینجور نیست، خداوند سمیت این بسیریتشه.
بالاخره مدرک هست یا نه؟
خب مدرک بودم که نتیجه ای مال ما نتیجه اینه، ما اول سمیت محقق میشه بعد مدرک میشه، ما ایشون سمیتش یعنی مدرکیت.
باشه، حالا میریم سراغ مدرکیت. مدرکیت یعنی درک میکنه او رو. خب بالاخره وقتی درک میکنه بس میگید بسیره دیگه. خب بس بسیر، بس بسیریت درباره حق صادقه اما بسر نیست. پس معلومه بسر در مفهوم بسیریت بسر نخواهد. حالا این باشه یا غیر باشه، ما که نمیخوایم بگیم یه جوره.
حال خدا اینجوریه.
به حرف از مفهوم میگید یا بسیریت وقتی بر خدا بار میکنید لغوه یا معنا داره. اگه بسیریت رو بر خدا بار میکنید یا لغوه یعنی بی‌معناست، معنا داره. همین معنایی هم که ما ازش میگیم میفهمیم. خب پس معلوم میشه در مفهوم بسیریت بسر نخواهد ولی قابل هم بر خدا نشد. همین ما همین مقدار کافیه برای بسیریت. حالا مکانیزم چجوریست در خدا و در بقیه ما کاری نداریم. بالاخره به خدا میگید بسیر رو نمیگید، مفهومی هم که از بسیر میخواهی یعنی بینا. نمیخواهی بگید اینجا میگیم بسیر اما به معنای مثلا عبدالآبادیه، همون معناست. پس معلوم میشه بسیر یعنی مدرک مبصرات. پس معلوم میشه در مفهوم بصیریت بصر دخالت نداره.
نه ما خدا به این
تعریف آقا یه جا که نبود در بقیه لاب شرط دیگه، نمیتونی بگید مال خدا میشه اینجا نمیشه. پس دو مفهوم میشه اگه دخالت داشته باشه، یعنی مفهوم بصر دخالت داشته باشه نمیتونه یه جا باشه یه جا نباشه.
نه خب مال خدا میگه اینجوری نیست، شما ایشون مثال زده یعنی یه چیز میخواد بگه. بعد
مال خدا یعنی خدا بصیر هست، یعنی
بصیر هست اما مثل سمیه، اما
مثل سمی یعنی بالاخره سمی هم هست. اون که
بصیر خدا علم به مسموعات هم هست.
خیلی خب پس بصیر هست یعنی جواب من یک کلمه
هست.
هست پس بصیر اگر هست در مفهوم بصیر نمیتونه بصر شرط باشه، چون اگه شرط باشه نیست. اگر در مفهوم بصیر بصر شرط باشه خدا بصر نداره، پس بصیر
هست برای ما شرطه،
پس لاب شرط میشه. یعنی میشه یه جایی اگه باشه یا نباشه ضرری
نداره. خب میدونن این زمان یه اصطلاح درسته که بصیری ما اینه بصیری حق باشه، بگید یه مورد آوردیم ولی وقت اختلاف
یعنی پس دو معناست بصیریه، یه معناست
تو مال ما و ایشون
دو معنا باید اینجور باشه که معنا نکردن که تو که خدا به همین معنا به همین لسان او فرض زده، نه به همون معناست به هم گفته خدا بصیر. و اینه خب فلجس و نمو فل انسان قد تبدل، جسم و نمو در انسان تبدل پیدا میکنن، حتی یبلغ بهمت تبدل، که مثلا شاید بهتر اون درمود حتی یبلغ تبدل هما الا ان یسیرا مثالی و معنوی. پس جسم و نمو در انسان تبدل پیدا میکنند تا اونجایی که این تبدل به اونها، تبدل آنها میرسد بالغ میشود به این که اونها مثالی و معنوی میشن. فهما و غیر هما جسم نمو و حساس متحرک همه علا وجه خصوصیه لیست ذاتیتون جزئیه، به شرط شعری با حدودشون ذاتیه و جزء انسان نیستن، اونها با کمالشون جزء انسانه. لیست على وجه الخصوصیه، به خصوصیتشون یعنی با همون حد جسمانیتشون، حد نمو جسمانیشون جز انسان نیستن. و انما الجزء ما فی ضمن ای فرد عسلا، ما یعنی چه؟ یعنی قدر مشترک. اون قدر مشترکی است که در ضمن هر فردی حاصل شده است. یعنی یه فردش، یه فرد انسان کلی است، مجرد، کلی معنی مجرد، یه فرد انسان جزئی است و مادی است. اونی که در هویت و نوعیت انسان دخالت داره اون جسمی است که قدر مشترک بین این دو تاست. کدومه؟ اون کمال جسمی که میشه عبارت میشه از جسم چی مثلا؟ جسم اعم از مثالی و مادی. حاشیه نو، این که گفتن مثالیان و معنویان متعلقان به الجسم و نموه، یعنی علی سبیل لفت و نشر، یعنی مثالیش مال جسم، معنویش مال نموه. یعنی چی؟ یعنی جسمی که در ماهیت انسان دخیله اعم از جسم مادی و مثالی، نموی که در ماهیت انسان دخیله اعم از نمو مادی و معنوی. انقلت، خوب دقت کنید، انقلت انسان میخواد مجرد بشه؟ بله. مگه نمیگید اینا ذاتیات انسان هن جسم؟ بله. ذاتی انسان چیست؟ جسم. ذاتی هم که لا یختلف و لا یتخلف، ذاتی رو نمیشه گرفت. در ذاتی بودنشون تردید نیست. چرا تردید نیست؟ به خاطر اینکه اینها جنس و فصل نیست، قوام از ذاتی هست. چیزی که ذاتی است هم قابل تخلف نیست، از اون ازش بگیری. پس انسان جسمدار چجوری مجرد میشه در حالی که از ذاتی لا یختلف؟ اگر انسان جسمدار مجرد شد، شما باید بلافاصله بگید پس انسان دیگه انسان نیست، چون ذاتی شیء ازش بگیری شیء معدوم میشه. در حالی که جواب ما اینه که اون جسمی که در انسان وجود داره و ذاتیشه قدر مشترک بین جسمانیت و مثالیته. بل مقصود این که اومدیم این بیت آخر رو گفتیم، آقای محمودی فکر نکنی همون مطلب قبلیه، این مطلب جواب توه. ول مقصود دفع عن یقال، دفع اون چیزی است که ممکنه گفته بشه که از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف. لا یختلف این اینجوری است که بره، لا یتخلف این اینجوری است که جانشین پیدا بکنه، عوض بشه. به ان ذاتی جوابش چیه؟ به ان ذاتی و بل قدر المشترک من تلک المبهمات المذکوره. قدر مشترک این مبهمات، بازم تأکید رو ابهامش، ابهام یعنی این که با تشخصشون اونجا نیستن. خب این از این فصل داریم، در دقیقه وقت داریم. فصل بعدیمون
با این میشه گفت که
سوال داره آقای راغب
دیروز در ایوان متو سوال کردیم ازتون، با این حل میشه دیگه؟
حالا ببینیم فعلا نمیخواید وارد متن بشید.
ذاتیش عوض نمیشه، این متن میشه.
جسم قیافش عوض میشه.
بله. به عذابش در همینه.
عذاب مثلا. یه بحث دیگه مون داریم که آقا کیفیت ترکیب از اجزاء حدیه چجوریست. دقت کنیم اولا این بحث در رابطه با جوهره. قرار بعدیمون پس در رابطه با جوهره، در رابطه با عرض نیست. شما سابقا گفتیم عرض در خارج جزء نداره. اینو خوب دقت کنید، این مواردی است که معمولا به خاطر اینکه حکمت حکمت متعالیه است، معمول کسایی که حکمت متعالیه میخونن مباحث جنس و فصل و ماده و صورت اینا رو بلد نیستن. الا چه اینه با دقتی مباحث رو چون تو مشاعه بیشتر پای و پیمونش مشاعه اینا رو نگفتن. مثلا آقای مطهری که بحث کرده اصلا کل این فریده رو برکده رفته. بحث بعدی جنس و فصل نداره، در حالی که این بسیار مهمه در فلسفه. چون هی بعدی یا بعدا جاهای بحث میکنیم، ما اونجا که بحث میکنیم علل مبناست، این که اونجا گفته شده اونجا گفته شده، اینجا باید بحثش معلوم بشه. سابقا گفتیم عرض جنس و فصل نداره، پس ببخشید عرض ماده و صورت در خارج نداره، اگر چیزی داره جنس و فصل در ذهنه. اونم گفتیم یادتون باشه میگفتیم به این نحوه که ما در عالم خارج عرض تحقق پیدا میکنه، وجود خارجی داره، بعد این وجود خارجی طبیعتا ماهیتی داره، ماهیت اون که بسیطه به ذهن میاد، این ماهیت بسیط که به ذهن آمد در ذهن مبارک حضرت عالی ذهن تحلیلش میکنه، تحلیل میکنه میبینه این یه قدر مشترکی با بقیه داره، یه مابهل امتیازی داره، اون قدر مشترکه رو لحاظ میکنه، اون مابهل امتیاز هم لحاظ میکنه، یه وقت اینو به صورت لابشت لحاظ میکنه، میشه چی؟ میشه جنس و فرد. یه وقت اونها رو به صورت به شرط لا لحاظ میکنه، میشه ماده و صورت. پس به عرض در ذهن ما ماده و صورت دارد، ماده و صورت ذهنی، اما در عالم خارج جنس و فصل نداره. بله 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 مسلم میگیریم که بسیط. اما درباره این که جوهر، جوهر طبق طبیعیات نه، ما در عالم خارج جوهر دو حد داره، به عبارت دیگه دو حد یعنی دو جزء داره، اجزای حدیش دو تا، دو حد درست نیست، دو جزء حدی داره، در ذهن هم طبیعتا دو جزء حدی داره، در عالم خارج ماده داره و صورت داره، در ذهن هم میاد این ماهیت ماده داره و صورت داره، و ابتدا جزء تحقق پیدا میکنه بعد کل رتبتا. پس اول ماده خارجی، صورت خارجی، بعد نوع. به ذهن که آمد اول ماده ذهنی، بعد صورت ذهنی، بعد نوع. بعد ذهن میاد، بعد هم از این ماده و صورت انتزاع چی میکنه؟ لاب شرطیت میکنه، جنس و فصل ذهنی میفهمه، موتن جنس و فصل ذهنه، چون لحاظ درشه. ماده و صورت هم موتنش خارجه. این نکته اول. نکته دوم که باز از همین مطلب اول استفاده بکنیم، که ما پس در عالم خارج عرض جزء نداره، این بحث چون پیرامونه جزء خارجی است، اصلا مرید جوهره. این قراره که الان داره میخونه مرید جوهره. نکته دوم این که سخن در باب اینه که یک، آیا این ما دو جزئی که در خارج هستند بعد از این که قبول داریم در ذهن اینها دو مفهوم علاهدن، یعنی حیوان و ناطق دو مفهوم علاهدن و قبول هم داریم که در ذهن اینها دو وجود علاهدن دارن، ما میتونیم حیوانیت جزء حیوانیت رو مستقل تصور کنیم و جزء ناطقیت رو هم مستقل بهش وجود ببخشید. پس دو مفهوم ذهنی هست، در ذهنم دو وجود مستقل به ذهنی هست. اما سخن داریم که وقتی در خارج موجود میشن این دو جز، در خارج چی هست؟ در خارج آیا یکی هست مفهومن و مصداق هست؟ یعنی هم مفهومشون یکی هم وجودشون؟ دو، آیا یک وجود دارن و دو مفهوم؟ سه، یا دو وجود و دو مفهوم؟ تیتر بحثمون رو فعلا بخونیم. قرآن فی ذکر الاقوال فی کیفیت ترکیب من الاجزاء الحکیه و قد وصفه المحقق الشریف به انه مما تحیرت فیه الاوهام و اختلفت فیه آراء الاعلام. الله بقیه اشکال فردا.